خب عمیانان ارجمندم، وقتش هستید که خط ارتباط رو برقرار کنیم. آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا باشید. دکتر نوری‌علا درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
به محمدتون بدیستم.
امروز صبح کار دانشگاه انجام میدهید؟ بله معمولیت
شما. عرض کردم خدمتون که این سه شنبه ها تا من برم آلمان و برگردم باید هرچی زودتر کارها انجام بدم و در نتیجه نتونستم خدمتون باشم.
بسیار عالی. خب ما سراپا گوشیم آقای دکتر نوری‌علا.
خواهش میکنم. عرض کنم که من در جلسات گذشته گفتم که از نظر من لاغل گوهل شعر از جنس خیاله و خیال هم محصول در همامیزی تصاویر ضبط شده در حافظه ماست و لذا خیال یک پدیده ترکیبیه که اجزای اون از واقعیت گرفته میشه، اما به مدد قوه تخیل انسان این اجزا سرهم میشن و موجودی یا واقعی رو می سازن که تنها در ذهن ما حضور داره و بعد ما به اون شکل و صورت می دیم. یعنی در واقع ما نخست تخیل می کنیم و سپس تصور می کنیم، یعنی به مدد تخیلمون اجزایی رو به هم می چسبونیم و پدیده حاصل شده رو تصور یا تصویر می کنیم. شاید این که مترجمین ما واژه ایمیج رو معادل تصویر میگیرند و ترجمه یا معادل کلاسیک اون یعنی خیال عنایت نمی کنند هم از همین رو باشه، اما اگر ما ایماجیناسیون رو تصور ترجمه کنیم و نه تخیل، اون وقت تصور پس از تخیل اتفاق نمیفته. یعنی و اینکه انسان بتونه خیالها یا تصورات خودش رو با کلمات یا با نقاشی یا دیگر بیانهای هنری به مخاطب برسونه ممکن نمیشه. در این حال در پایان برنامه گذشتمون به این نکته اشاره کردم که اگه خیال رو واحد شعری بدونیم، اون وقت این جمع خیالاته که کل شعر رو تشکیل میده. اما نکته مهم اونه که بدونیم خود این جمع خیالات یک امر تصادفی نیست و ذهن آدم به مدد قوه دیگری که بهش میگن تدائی به معنی همدیگر رو دعوت کردن، خیالات مختلف دارای رابطه رو گرد میاره و مجموعه شعری رو تشکیل میده. به عبارت دیگه میشه گفت که به لحاظ وجود قوه تداعیه که بین اجزاء یک شعر یا یک مجموعه خیال ارتباط ساختاری برقرار میشه و اجزا و ارتباطهاشون در یک ساختمون منسجم شکل اصلی کار رو به دست میده. مسئله اهمیت وجود ساختار منسجم در کارهای هنری به خصوص یک امر بدیهیه و به زیباشناسی و ارزش‌گذاری هنر مربوط میشه، اما همین امر اساسی وجود ساختار منسجم در درک کلاسیک ما از شعر وجود نداشته. یعنی به جای اینکه ما بیایم عامل وحدت بخشنده شعر رو قوه تداعی شاعر بدونیم، وحدت شعر رو یا انسجام ساختاری شعر رو به مدد وفاداری به وزن شعر و جایگاه تکراری قافیه و تساوی ابیات به دست می آوردیم. حتی اگر ما کمی به غزلیات شاعران بزرگمون دقت بکنیم، می بینیم که وقتی صحبت از داستانگویی در میون نباشه و خط قصه نباشه که وحدت ساختاری کار رو تضمین کنه، شاعران ما چندان توجه و علاقه‌ای به منسجم بودن کار خودشون ندارن و این امر حتی رفته رفته تبدیل به یک ارزش شده و اگر شاعری حرفش رو در یک بیت تموم نمی کرد و در بیت بعدی به سراغ مطلب دیگری نمی رفت و بیت بعدی در ارتباط با بیت قبلی کار ارتباطی وجود نداشت، کارش ضعیف محسوب میشد. در حالی که فقط در موارد معدودیه که انسجام و یک پارچگی یک قطعه شعری از طریق تداعی درونی خیالات شاعرانه تامین میشد و این نوع انسجامی که ما میتونیم بهش بگیم انسجام معنوی شعر. در واقع ادعای من اونه که حتی در مورد شاعر بزرگی چون حافظ نیز تنها به غزلیات محدودی برمیخوریم که دارای انسجام معنوی باشه. اجازه بدید در این مورد دو غزل حافظ رو با هم مقایسه کنم که از نظر من غزل اول منسجم و دارای ساختاره و غزل دوم به هم ریخته و حاصل از این شاخه به اون شاخه پریدن است، در حالی که در هر دو مورد وفاداری به وزن و جایگاه سنتی قافیه و تساوی ابیات به هر دو غزل ظاهری منسجم بخشیده. اول به گردش ساختاری و مضمونی و منسجم ذهن شاعر در این غزل توجه کنیم. سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم عقل را ره توشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه، نگار می فروشم اشوه‌ای داد که ایمن گشتم از مکر زمانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیل ملامت را نشانه، نبندی زان میان طرفی کمروار اگر خود را ببینی در میانه، برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقارا بلند است آشیانه، که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه، ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه، بده کشتی می تو خود برانیم از این دریای ناپیدا کرانه، وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. در این غزل اگرچه میشه دید که یک خط داستانی هم وجود داره که ابیات شعر رو به هم وصل میکنه، اما اصل خط اتصال اجزا وحدت اندیشه از طریق تداعیه. شاعر در میخانه با ساقی به گفتگو میشینه و پس از میدوشی درباره معنای هستی و چگونگی دستیابی به این معنا به گفتگو میپردازه. ساقی به او میگه که وجود آدم مثل یک معمای دست نیافتنی است و هر کس که بخواهد برای اون معنا و تعریفی قائل بشه به افسانه‌گویی و فسونکاری مشغول بشه. در این غزل ذهن حافظ در محدوده یک مضمون واحد باقی میمونه و از این شاخ به شاخ دیگری نمیپره. حال به غزل دیگه از حافظ گوش کنیم که در اون از نظر من خبری از انسجام و ساختار متشکل واحد وجود نداره و فقط یگانگی وزن شعر و جایگاه دائمی قافیه و تساوی ابیاتی که دست به دست هم میدن و یک توهمی از یک پارچگی رو در ذهن ما متبادر میکنه. یک دامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود، و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود، از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود، در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر عافیت را با نظربازی فراغ افتاده بود، ساقیا جام دمادم ده که در سید طریق هر که عاشق وش نباشد در نفاق افتاده بود، ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی‌ام به ساق افتاده بود، نقش می‌بستم که گیرم گوشه ایزان چشم مست، طاقت و صبر از خم ابروش تاق افتاده بود، حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. به راستی چه وحدت و انسجامی در این مجموعه وجود داره؟ جز اینکه همه ابیات با هم مساوی و هم وزن هستن، آخرشون هم قافیه تکرار میشه. حتی میگه خود حافظ رو به عنوان شاهد آورد بسد که خودش چون میبینه که این خطوطی رو که روی کاغذ نوشته به همدیگه ربط چندانی ندارن، صراحتاً کار خودش رو نظم پریشان میخونه و دلیل میاره که وقتی این نظم پریشون رو مینوشته پرنده فکرش به دام اشتیاق افتاده. برحال اجازه بدید این رو هم بگویم که برای من اعجاب آوره که برخی از نظریه پردازان ما در شعر بر این عقیده هستن که یکی از خواص مهم قافیه اونه که به شاعر کمک میکنه تا تخیل آفرینندهش رو به کار بیندازه. یعنی از اونجا که قافیه ها در انتهای بیت ها مینشینند و تعدادشون هم محدوده، شاعر قبل از ساختن بیت نخست قافیهش رو انتخاب میکنه و سپس اون قافیه هست که او رو به جمله موزونی که لازم داره میرسونه. یعنی این گونه نظریه پردازان به این نکته توجه نمی کنند که اگر قافیه و نه مضمون راهنمای شاعر در ساختن ابیاتش باشه، اونگاه خود به خود حاصل کار هم به صورت مجموعه ابیاتی در میاد که هم قافیه هستند اما هر قافیه یک ساز دیگری میزنه و انسجامی رو برای اثر به همراه نمیاره. در واقع یکی از کارهایی که شاعران نوسرای ما کرده اند اونه که ساختمان شعر رو به مایه اصلیش که وحدت مضمونی عاطفی روند تداعی خیالات باشه برگردوندند و عناصر ظاهراً وحدت آفرین رو مثل قافیه در کار شعر کنار گذاشتند. البته هر فکر تازه نیست، حتی وقتی مولانا شکایت میکنه که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من بیش جز دیدار من، دقیقا داره به همین نکته اشاره میکنه. بدون اون که بتونه خودش از دست این قافیه اندیشی فراموشی خلاصی پیدا کنه، از نظر مولوی اندیشیدن به دیدار دلدار وحدت مضمونی و عاطفی شعر رو تعمیل میکنه، در حالی که اندیشیدن به قافیه و ساختن بیتی که قافیه بتونه در انتهای اون بنشینه شاعر رو به پریشونی میرسونه. باری اگر عمری بود در برنامه های آینده کوشش خواهم کرد نشون بدم که یکی از کارهای بزرگ نیمایوشیج در شعر فارسی همین انکار ضرورت حفظ جایگاه سنتی قافیه بوده و کوشش برای یافتن یک جایگاه منطقی برای اون، چرا که به هر حال یه واقعیتیه که ذهن مخاطب شعرخون از حضور قافیه لذت ببره و بنابراین حیفه که از اون منصرف بشیم، اما لازمه که برای اون یک جایگاه منطقی و کارکردی بیابیم. در حال تا برنامه دیگر روزگارتون خوش باد.